بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 67، سطر 7. النمط الخامس فی الصنع و الابداع. عرض کردیم که در اشارات در قسمت فلسفه ما 10 نمط داریم. 3 نمط مربوط بود به طبیعیات و از نمط 4 الهیات شروع شد، در این نمط 5 هم ادامه داره، 6 و 7 هم باز بحث در فلسفه الهی است. اما به نمط 8 که میرسیم وضعی خورده عوض میشه، آماده میشیم که مباحث عرفانی رو طرح کنیم. نزان نمط 8 رو برزخی بین فلسفه و عرفان قرار میدیم که هم مطالب فلسفی درش مطرح بشه، هم به مطالب عرفانی اشاره بشه، تا شخص خواننده آمادگی پیدا کنه برای نمط 9 و 10 که خالصا عرفانه. پس این نمطی که الان ما میخوام شروع کنیم باز هم نمطی است مربوط به فلسفه و همونطور که از عنوانش پیداست درباره فعل الهی و خلق بحث میکنه. چه فاعل فعلی دارد و این فعل احتیاج به فاعل داره، احتیاجش در حدوث است یا اینکه در حدوث و بقا هست، به مناسبت بحث زمان پیش میاد، بحث دهر و سرمد مطرح میشه و همچنین درباره موجوداتی که قدیم بلغیرن اشاره میشه، اشکال متکلمین در باره اونها مطرح میشه و جواب داده میشه. مجموعاً در افعال الهی بحث میکنیم، نه همه افعال، ولی بالاخره در آنچه که مربوط به فعل است، آنچه که مربوط به خلق است بحث میشه. و فرقی هم بین موجودات مادی و غیر مادی گذاشته میشه. البته اینها شاید بحث اساسی نباشه، فقط به صورت اشاره طرح بشه، ولی علی حال تو این نمط این مباحث میاد. در ابتدا ایشون فصل و معنور میکنن به صنع و ابداع. باید فرق بین صنع و ابداع گفته بشه. موجودات رو تقسیم کردن به 2 قسم و بعضی ها به 3 قسم. یک قسم، من 3 قسم عرض می کنم، اونایی هم که 2 قسم گفتن روشن میشه. یک قسم محدثاته که ما مکونات هم می نامیمشون، گاهی حوادث هم میگیم که با محدثات فرق نمی کنه. اینا موجوداتی هستن که هم مسبوق به ماده هستند و هم مسبوق به مدت. یعنی هم قبل از اینکه موجود شوند زمانی بوده که اینها در اون زمان موجود نبودند، هم قبل از اینکه موجود بشن و به این صورت در بیان ماده‌ای داشتند که اون ماده استعدادشون رو همراه داشت تا بالاخره اینها در اون ماده موجود شدند. مثلا ما جزء محدثاتیم، مسبوق هستیم به ماده و مدت، یعنی هم قبل از این که ما موجود بشیم زمانی بوده، مدتی بوده که ما در اون زمان موجود نبودیم، هم قبل از این که ما موجود بشیم مادهی بوده که ما در اون ماده بعدن موجود میشیم، که اون ماده ماده عنصریست، بعدن هم تبدیل میشه به نطفه و بعد آخر سر انسان متولد میشه، که این انسان مسبوق است به مادهی که مثلا نطفه است یا مادهی دورتر که عناصره، و مسبوق است به مدتی که در اون مدت نبوده. هر موجودی که مسبوق باشد هم به مدت هم به ماده می شود حادث، محدث، مکون. این یک قسم موجود. قسم دوم موجودی است که مبدع، یعنی نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، مثل عقول، مجردات، اینا مبدع هست. یعنی اینطور نیست که قبلا ماده‌ای داشته باشند و این ماده استعدادی رو حمل کنه، این استعداد پرورش پیدا کنه تا وقتی که عقل در این ماده مستعد پدید بیاد. این چنین نیست. بدون سبق ماده خدا عقل رو میآفرینه، پس مسبوق به ماده نیست. بدون مسبوق به مدت هم نیست، مسبوق به مدت هم نیست. یعنی این چنین نیست که قبل از عقل مدتی باشد، زمانی باشد. عقل رو خدا قبل از افلاک آفریده. افلاک با حرکتشون زمان رو درست میکنن، پس قبل از افلاک زمانی نیست. و عقول هم قبل از افلاک آفریده شدن، یعنی قبل از زمان آفریده شدن، پس مسبوق به زمان نیستن، زمان بعد از اونهاست، قبل از اونها نیست. بنابراین عقول نه مسبوق به زمانند، یعنی مدت، و نه مسبوق به ماده هستن. این چنین موجودی رو میگیم مبدع. افلاک چه حالی دارن؟ افلاک رو توجه کنید. افلاک مسبوق به ماده هستن، چون درسته که قبل از فلک ماده مستقل آفریده نشده، فلک صورت و مادهش با هم آفریده شده، ولی صورتش رتبتاً مؤخر است از مادهش. چرا؟ چون صورت مقبوله و ماده قابل، و هر قابلی رتبش بر مقبول مقدمه. ولو در یک زمان هر دو با هم آفریده بشن و نتیجتاً زمانن با هم تقدم و تأخر نداشته باشن، ولی رتبتاً بینشون تقدم و تأخر هست، به این معنا که ماده می شود مقدم رتبتاً چون قابل است، صورت می شود مؤخر رتبتاً چون مقبول است. در فلکی همچین وضعی هست، بالاخره ماده داره صورت داره، مادهش قابله و صورتش مقبوله. این قابل تقدم رتبی دارد بر صورت، یعنی ماده تقدم رتبی دارد بر صورت فلک، اگرچه تقدم زمانی نداره، چون هنوز فلک آفریده نشده، حرکت نکرده، زمان تحقق پیدا نکرده. نمیشه گفت ماده زمانن قبل است و صورت زمانن بعد، هنوز زمانی تشکیل نشده. پس ماده رتبتاً قبل است و صورت رتبتاً بعد، یعنی میتوان گفت فلک مسبوق به ماده هست، منتها مسبوق رتبی نه مسبوق زمانی. اما فلک مسبوق به زمان نیست. مسبوق به زمان نیست چرا؟ یعنی قبل از فلک زمان نیست. پیداست، چون که زمان رو فلک میسازه، زمان رو فلک با حرکتش میسازه، پس قبل از اینکه فلک آفریده بشه زمانی نیست. بنابراین توجه کردید محدث مسبوق است هم به ماده هم به مدت، مبدع مسبوق به هیچ کدوم نیست. فلک مسبوق به یکی دون دیگری، فلک مسبوق به ماده هست، مسبوق به مدت نیست. اینو چیکارش کنیم؟ داخلش کنیم در مبدعات، داخلش کنیم در محتسات، یا یک قسم ثالث قرارش بدیم. بعضی ملحقش کنن به مبدعات به اعتبار این که مسبوق به مدت نیست و اون سبق به ماده رو خیلی مورد توجه قرار ندادن. بعضی ها قسم سوم حسابش کردن، گفتن که جزء مخترعاته، نه مکونات هست نه مبدعات هست بلکه مخترعات هست. ابن سینا گفته موجودات دو قسمند، یکی محدث یکی مبدع. مخترع رو به حساب نبرده، تو شفان به حساب نبرده، اینجا به حساب نمیاره. میگه فستون اول ابداسون، یعنی احداث، یعنی تکوین، که ما اسم مفعولش رو گفتیم مکون، محدث، یا حالا اضافه کنید مصنوع. این یک قسم. یک قسم هم ابداعه که اسم مفعولش میشه مبدع. همین دو قسم گفته، افلاک اینا رو در مبدعات داخل کرده. اما مرحوم سید احمد علوی در حاشیه شفا، در حاشیه الهیات شفا، مخترع رو اضافه کرده، یعنی افلاک رو جزء مبدعات قرار نداده، عقول رو جزء مبدعات قرار داده و افلاک رو اسم جدید براشون گذاشته، گفته مخترعات. موجودات عنصری رو گفته مکونات یا محتسات. پس ما موجودات رو که رسیدگی میکنیم، موجودات ممکن رو که رسیدگی میکنیم، یا دو قسم میابیم یا سه قسم. که توجه کردید همه موجودات در اون دو قسم یا در این سه قسم مندرجن، همه موجودات امکانی. یا میگیم محدث و مبدع، یا میگیم محدث و مبدع و مخترع. حالا ابن سینا در اینجا مخترع رو عرض کردم مطرح نشده، فقط محدث و مبدع رو مطرح کرده، از احداث تعبیر کرده به سن، از ابداع هم که تعبیر کرده به ابداع.
ماده یا مثلا با ماده علت تمیز صورت، یعنی اینجوری حساب بکنیم که مثلا صورت مثلا چیز میشه علت میشه او مثلا معلومه و صورت باید مقدم باشه نه اینکه ماده. حالا اون معیت زمانی داره ولی تقدم رتبی با صورت باید باشه. اگر صورت بکنیم که علت تحصول ماده، علت تمیزی چیز مثلا صورت باز ماده.
اونجایی که ما صورت رو توضیح میدادیم و ماده رو، یعنی در نمط دوم بود ظاهرا یا شاید هم اول بود، اونجا این مطالب رو گفتیم. با اینکه صورت شریکت العله است، در این حال ماده تقدم رتبی داره. چطوری درستش کردیم اونجا مراجعه کنیم. بله اشکالتون خوبه که میفرمایید صورت شریکت العلت، پس از به لحاظی صورت باید تقدم داشته باشه بر ماده، بنابراین ماده مسبوق است به صورت، نه اینکه صورت مسبوق باشه به ماده، در حالی که ما گفتیم صورت مسبوق ماده است. اشکال شما این بود، جوابتون عرض کردم در نمط اول آمده. صورت رو عقل فعال افاضه می کند به ماده، نه افاضه می کند به ماده ای که موجود است. با هم درست میشه، ولی صورت مقارن ماده است به بیانی که گفته شد. انشاءالله مراجعه میکنید. فصلش دیگه آدم نیست، نمتش هم الان دقیق نمیدونم، یکه یا دوه، ظاهرا یکه. در بحث ماده دیگه، بحث ماده و صورت مطرح شده. بس نمط اول تجاهر اجسامه، تجاهر اجسام همون ماده و صورتش شد. اونجا احتمالاً در نمط اول این بحث آمده. حالا مراجعه میکنید فهرست هم نگاه کنید، فصلش هم پیدا میکنید. خب بله، خب بله، چی زمانه؟ خب فلک از کی آفریده شده؟ فلک رو میگن از ازل آفریده شده. نه اینکه حالا فلک رو این وسط ها آفریده باشن شما بگید قبلش چی بوده. از ازل فلک رو خدا آفریده و از ازل هم زمان بوده، منتها فلک مسوق به زمان نبوده، ولی زمان از ازل بوده. با این بیانی که من کردم روشن شد که سن یعنی چی، ابداع یعنی چی. اختراع را هم که ابن سینا به ابداع ملحق کرده، اونم دیگه احتیاج به توضیح نداره، ولی اگرچه اونم توضیح داده شد. حالا عبارت توجه کنید صفحه. بله، حالا بعضی هم سه قسم بیان میکنن دیگه، ولی خب عرض میکنم ابن سینا من جایی ندیدم به مخترع اشاره کرده باشه. مبدع رو گفته و مصنوع رو گفته، مخترع رو ملحق کرده به مبدع. الان که شفا و کتاب اشاراتش که تقریبا اساسی ترین کتابشه اینطوری مشک کرده. صفحه 67 این سطر هفتم. النمط الخامس فستون اول ابدا یرید و بستونه ایجاد شیء مسبوقاً بالعدم. شیء رو ایجاد میکنند در حالی که مسبوق به عدمه. عدم ذاتی و عدم زمانی. ما این چنینیم که مسبوقیم به عدم زمانی، یعنی زمانی بوده که ما درش نبودیم. موجودی که مسبوق به عدم باشه و ازلی نباشه بلکه سابقه عدم داشته باشه، اینو بهش میگن مصنوع و ایجادشو میگن سن. این همونیست که عرض کردم، منتها مختصرتر داره خواجه بیان میکنه.
چیزی که
ازلی
نباشن
عبدی میتونه باشن؟ اون یه بحث دیگه است، انشالله به جاش برسیم بحث خواهم کرد. اون خیلی بحث مفصلی داره، الان اینجا اصلا طرحش نمی کنه. گفتن کل ازلی ین عبدی و کل عبدی ین ازلی، این توضیح داره. بعدم اشکال وارد میشه، اشکالش هم باید جواب بدیم، ربط به بحث ما نداره. خوبه که اصلا اشاره بهش نکنم که گرفتارش نشه. یرید و بستانه ایجاد شیء مسبوقاً بالعدم علی ما فسره فی الفصل الاول. در فصل اول از فصول همین نمط ایشون سن و تفسیر کرده و مراد اینه که شیء مسبوق به عدم اگر ایجاد شود، ایجادش سن است. اصلا شما حدوث رو وقتی میخواد معنا کنید اینطور معنا میکنید، حدوث یعنی وجود بعد العدم، قید بعد العدم هم میارید، وجود بعد العدم. پس حدوث، سن و فعل امثال ذالک، اینها همه اطلاق میشوند بر ایجادی که مسبوق به عدمه. و بالابدا یعنی و یرید و بالابدا ما یقابله، اونی که مقابل این صنعه. و هو ایجاد و شیء غیر مسبوق بالعدم یا غیر مسبوق بالعدم، صفت بگیرید یا حال بگیرید، هر دوش درسته. و هو یعنی ابدا، این است که شیء رو ایجاد کنیم بدون این که اون شیء مسبوق به عدم باشه. مثلا مثل عقول، مثل افلاک، اینها ایجاد میشن در حالی که سابقه عدم ندارن، یعنی از در ازل ایجاد میشن، نه در این وسط ها ایجاد بشن. اگه در این وسط ها ایجاد بشن، از ازل بگذره و بعد ایجاد بشه، خب مسبوق به عدم میشه. اما اونی که در ازل ایجاد میشه دیگه مسبوق به عدم نیست، اونو بهش میگیم مبدأ. حالا چه مثل عقول باشد چه مثل افلاش باشد، دقت میکنید اونی که مسبوق به عدم نیست ازلیه بالغیره، اونو بهش میگیم مبدأ. حتی اگه فلش باشه، توجه میکنید که افلاش هم داره در مبدعات داخل میشه. ایشون برای مخترعات قسمی رو قبول نکرد. علاما سنبینه فی ما بعد، که مصنف این رو بعدن بیان میکنه. علاما سنبینه فی ما بعد، اونطور که ما در آینده بیانش میکنیم. بله در فصل نهم، بله از همین نمت دیگه، بله هم سن و هم ابداع و بعدن بیان میکنی. سن و در فصل اول همین نمت، ابداع و در فصل نهم همین نمت. وهمون و تنبیهون، گفتیم قبلا هر جا که این عنوان میاد فصل مشتمل بر دو مطلبه، یکی اشکال و یکی هم جواب، که وهم اشاره دارد به اشکال، تنبیه اشاره دارد به جواب. در اینجا هم اشکال جواب، منتها صورت اشکال جواب نیست. حرف متکلمین رو ذکر میکنه، حتی دلائلشون رو هم میاره، ولی به خاطر اینکه حرفشون ارزش اینکه مذهبی قرار داده شود و دلیلشون ارزش این که دلیل نامیده شود ندارد، ازش تعبیر میکنه به به، از مذهبشون و دلیلشون تعبیر میکنه به به. یعنی توهم کردن که انهو بر فلاسفه دارن اشکال میکنن، ولی اشکال ناوارد. وهم و ذکر میکنه، تنبیه رو مفصل نمیگه. در آخر همین فصل اول میگه و نحنو نوزه الحال فی کیفیت ذالک و فی ما یجب ان یعتقد فی هذا. خط آخر همین فصل اشاره به تنبیه میکنه. پس وهم طولانی مطرح میشه، کل این فصل به جز اون خط اخیرش همش وهمه. تنبیه رو میگه، وعده میده که ما بعدن تبیینش میکنیم و در چند فصل آینده ذکرش میکنیم. در فصل بعدی شروع میکنه به مقدمات تنبیه. تنبیه رو در دو فصل بعدی تبیین میکنیم. یکی در فصل بعدی مقدمات تنبیه رو میگیم، در فصل بعدترش تکمیل میکنیم این تنبیه رو. پس تنبیه در این فصل اول اشاره شده، در فصل اول اشاره شده و در فصل دوم شروع میشه، در فصل سوم تکمیل میشه. خب حالا بفهمید چی فرمودید، من چون وسط مطلب بود تو ذهنم سپردم که ادامه بدم بعد از فرمایش شما، لذا گوش نکردم چی
فصل دوم مثلا آمده.
زمنان اشاره بود به این که عرض بنده اشاره بود به این که سب کنید مطالب تموم بشه. بعد بله مصنوع یا سن هم ابداع رو میگیره، هم تشوین رو میگیره، هم احداث رو. وقت بعد که ما خواستیم فرق بذاریم بین احداث و تکوین، ممکنه یه فرقی بذاریم، ولی الان فرقش در نظر ما نیست، یعنی مقصود ما نیست، لذا بهش توجهی نکردیم و اشاره نکردیم، ولی ممکنه بین احداث و تکوین فرق باشه. اما وهم، در این وهم میخوام این مطلب رو مطرح کنیم. من خلاصه وهم رو اشاره میکنم. آیا موجودات مصنوع یا محدث در اصل حدوثشون احتیاج به فاعل دارند و در حال بقا بی نیازند، یا هم در حال حدوث محتاجند هم در حال بقا محتاجند؟ اصل بحثی که ما تو این فصل میخوام مطرح کنیم و در دو فصل بعدی هم میخوام ادامه بدیم همینه که آیا شیء که محدث است ایجادش میکنن بعد از عدم، آیا او این چنین شیء در حین حدوث احتیاج به فاعل دارد و در بقا بی نیاز میشود، یا هم در حین حدوث احتیاج دارد و در هم در حین بقا احتیاج دارد؟ این بحثی است که ما در اینجا مطرح میکنیم، منتها نحوه ورود ابن سینا در بحث طور دیگره که شاید به زحمت این توضیحی که عرض کردم از عبارتش به دست بیاد، ولی خب وقتی توضیح رو اولا عرض کردم دیگه عبارت روان میشه، مطالب تقریبا معلوم میشه. شما این نحوه بیانی رو که عرض کردم در جاهای مختلف شنیدید که آیا فاعل فقط در حین حدوث تأثیر میگذارد در مفعول، یا در حین حدوث و بقا تأثیر میگذارد، یا به عبارت دیگر مفعول در حین حدوث احتیاج به فاعل دارد، یا در حال حدوث و بقا هر دو احتیاج به فاعل دارد؟ این بحثی است که ما در این سه فصل میخوام مطرحش کنیم، منتها در فصل اول حرف متکلمین رو نقل میکنیم. متکلمین معتقدند که فاعل در حین حدوث تأثیر میگذارد و در حین بقا مفعول به فاعل احتیاجی نداره. اما فلاسفه همشون معتقدن که مفعول هم در حین حدوث احتیاج به فاعل دارد هم در حین بقا احتیاج دارد. البته متکلمین که فاعل رو مؤثر در حال حدوث تنها میبینن، دو دسته هستن چنانچه بعداً اشاره میکنیم. یک دسته میگوید که خود همین فاعل در حین حدوث احتیاج دارد، در حین بقا احتیاج ندارد، ولی عوارض این فاعل در حین بقا هم احتیاج دارد. عوارض این مفعول، عوارض مفعول دوباره عرض کنم، مثل این که اشتباه گفتم، باید مفعول میگفتم فاعل گفتم. گروهی از متکلمین معتقدن که مفعول خودش هم در حال بقا احتیاج دارد مفعول در حال حدوث احتیاج دارد، در حال بقا احتیاج ندارد. در حال بقا هیچ احتیاجی نداره. گروه دوم گفتن که مفعول در حال حدوث احتیاج نداره، در حال بقا خودش احتیاج نداره، در حال حدوث احتیاج داره، در حال بقا خودش احتیاج نداره، عرضش محتاج است. و نتیجتا وقتی عرضش محتاج به فاعل باشد، خودش هم به توسط عرض محتاج میشه. پس اینطور نیست که همه متکلمین مفعول رو در حال بقا بی نیاز بدونه. بعضیاشون به خاطر احتیاجی که عرض اون مفعول به فاعل دارد، خود مفعول رو هم در حال بقا محتاج میدونن، که این بعدن انشاءالله اشاره میشه. پس اصل مدعاشون کش شد. دلیلشون مونده. من ابتدا قبل از اینکه وارد دلیل بشم، مدعا رو به همون صورتی که ابن سینا تر کرده تر میکنم، که ابن سینا به صورت دیگه تر کرده. ابن سینا گفته که کلمه فعل، کلمه صنع، کلمه ایجاد، این سه تا کلمه یا اگر کلمات دیگری هم از این قبیل داشتیم، یه معنای مشترک دارند. اون معنای مشترکشون رو باید به دست بیاریم و درباره‌اش بحث کنیم. معنای مشترک اینها وجود بعد العدمه. میگیم این کار رو کردیم، یعنی کاری که نبود ایجاد، کاری که نبود بودش کردیم، اینو ساختیم، یعنی چیزی که نبود ساختیم و ایجادش کردیم، یا اینو ایجاد کردیم یعنی نبود وجودش دادیم. پس هر سه این کلمه، چه سن باشد، چه فعل باشد، چه ایجاد باشد، معنای واحد داره. ممکنه شما کلمات دیگه هم پیدا کنید از همین قبیل، همشون معناشون واحده، که ما از اون معنای واحد تعبیر میکنیم به معنای مشترک. و اون معنای مشترک عبارت است از وجود بعد العدم. همه اینها وجود بعد العدم داره. وقتی فعل گفتیم یعنی وجود بعد العدم، ایجاد گفتیم یعنی وجود بعد العدم، صنع هم همینطور. پس این سه تا کلمه در این معنا با هم مشترکه، که البته وجود بعد العدم رو ما در اصطلاح حدوث می نامیم. پس این سه تا کلمه در معنای حدوث شریکن. تا اینجا معلوم شد. متکلم می گوید وابستگی مفعول به فاعل، یعنی احتیاج، وابستگی یعنی احتیاج، وابستگی مفعول به فاعل یعنی احتیاج مفعول به فاعل در همین معنای مشترکه. وابستگی در این معنای مشترکه، یعنی در حدوثه، یعنی در وجود بعد العدمه. وابستگی و احتیاج در حدوث و وجود بعد العدمه، اما در بقا که وجود بعد الوجوده دیگه وابستگی نیست، احتیاج نیست. داریم مدعاشون رو تر میکنیم و استدلالشون رو وارد نشدیم هنوز. اینها میگن بین این سه لفظ یه معنا مشترکه، وابستگی معلول به علت در همین معنای مشترک، وابستگی یعنی احتیاط، در این معنای حدوث یعنی در وجود بعد العدم، این مفعول به اون فاعل احتیاج داره. ولی در بقا که وجود بعد الوجوده احتیاجی نیست. در وجود بعد العدم احتیاج هست، در وجود بعد الوجود دیگه احتیاجی نیست. خب توجه کردید که طرح مدعا شد، من عبارت از رو میخونم، با دو بیان این عبارت توضیح داده شد. یکی این که آیا مفعول در حدوث احتیاج به فاعل دارد، یا در حدوث و بقا احتیاج به فاعل داره، که توضیح دادیم متکلمین چی میگن، فلاسفه چی میگن. مطلب دوم این که آیا وابستگی مفعول به فاعل در اون معنای مشترک است، یا علاوه بر اینه، یعنی هم در معنای مشترک است هم در چیزی دیگه. متکلمین میگن وابستگی در معنای مشترکه، معنای مشترک یعنی وجود بعد العدم، یعنی حدوث. عبارت توجه شدید برمیگرده عبارت ابن سینا به همون عبارتی که عرض کردم، یعنی دو تا بیانی که داشتیم در آخر معلوم شد که هر دوشون یکی هست. و منتها من اول اون بیان آسان‌تر رو گفتم، بعد بیان ابن سینا رو عرض کردم و رد کردم به اون بیان قبلی. انه قد سبق الی الاوهام العامیه، سبقت گرفته به اوهام عامیه این مطلب که مذهب متکلمین میخواد نقل کنه. تعبیر به اوهام میکند اولا، تعبیر به عامیه میکند ثانیا. اولا تعبیر به عقول نمیکنه، چون این مطلب رو مطلب عقلی نمیدونه. میگه اگر این گوینده ها عقلشون رو به کار میگرفتن چنین مطلبی نمیگفتن، اینها وهمشون رو به کار گرفتن که چنین مطلبی رو معتقد شدن. گذشته از این، وهمشون هم عامیه است، یعنی عوامانه است. اینها از افراد خاص نیستند، از افراد عام و توده مردم هستند. ولو یه مقدار درس خوندن و خودشون رو ممتاز از بقیه میدونن، ولی ممتاز نیستن، اینا هم در همون گروه عوام داخلن. با این دو بیان که هم تعبیر به اوهام بود هم بعد تعبیر به عامیه، متکلمینی رو که دارای این مذهبند معرفی کرد. یعنی مشخص کرد اول بحث که حرف قابل شنیدن نیست، منتها چون اینها تو دست دهن مردم انداختن ما ناشاریم که مطرحش کنیم و جواب بدیم، بله حرف حرف عوامان است. سبق الی الاوهام العامیه ان تعلق الشی، تعلق یعنی وابستگی، یعنی احتیاج. تعلق شیئی که یسمونه مفعولا، که اونا اسمشو مفعول میذارن. چرا اسمشو مفعول میذارن بعدن روشن میشه، چون اونها در فعل سبق به عدم رو میبینن و میخوان بیان کنن که محتاج همونیست که مسبوق به عدمه، یعنی وجود مسبوق به عدم یعنی حدوث. چون میخوان بیان کنن که احتیاج در حدوثه، کلمه فعل و مفعول امثال ذلک رو به کار میبرن. وابستگی شیئی که مفعول می نامندش به شیئی که یسمونه فاعلا، به شیئی که فاعل قرارش می دهند. هو این وابستگی من جهت معنای مشترکه، یعنی من جهت حدوثه، من جهت وجود بدل عدمه، من جهت معنایی است که یسمى به العامة المفعول مفعولا والفاعل فاعلا. کتاب ما دو تا نسخه داره، الذي يسمونه و الذي يسمى به. الذي يسمى به بهتره، الذي يسمونه خوب در نمیاد. شما يسمى به دارید؟ چی داری فصل عبارت رو بخونید؟ یسمون الذی یسمونه فاعلا، نه اون یسمون بعدی. خب این درست، پس همون نسخه یسمون رو اینشونم انتخاب کرده. از میکنم نسخه یسمونه نسخه خوبی نیست، نسخه یسمون به نسخه بهتری. الذي يسمى به العامة المفعول مفعولا والفاعل فاعلا، اون معنایی که عامه مردم به خاطر اون معنا مفعول را مفعول و فاعل را فاعل نامیدند، به خاطر عطای وجود بعد العدم فاعل فاعل شده، به خاطر گرفتن وجود بعد العدم مفعول مفعول شده. او وجود بعد العدم رو داده و شده فاعل، این وجود بعد العدم رو گرفته و شده مفعول. همونطور که توجه میکنید به همین وجود بعد العدم فاعل فاعل نامیده شد و مفعول مفعول نامیده شد، به دادن این وجود فاعل فاعل نامیده شد، به گرفتن این وجود مفعول مفعول نامیده شد. معنایی که یسمونه العامه یسم به العامه مفعول را مفعول و فاعل را فاعل. من جهت المعنا، حالا اون جهت رو میخواد بیان کنه یا معنا رو میخواد بیان کنه. و تلکل جهه، یعنی اون معنا این است که ذالک یعنی مفعول اوجده و صنعه و فعل و هازا یعنی فاعل اوجده و فعل و صنعه، همینطور که میخونم بخونیم. ذالک مشار الیه دوره، چون مفعول اول ذکر، دورتر ذکر ذالک رو اشاره گرفتیم به مفعول. هازا مشار الیه نزدیکه، چون فاعل رو بعدن ذکر، دوم ذکر هازا رو اشاره گرفتیم به فاعل. برعکسش هم بکنید اشکال نداره، ولی با قانون ادبی خیلی خوب در نمیاد. اینی که عرض میکنم طبق قانون ادبی است. ان ذالک یعنی مفعول اوجده و صنع و فعل و هازا یعنی فاعل اوجده و فعل و صنع. اون معنای مشترک این است که مشترک بین ایجاد و صنع و فعله. اگر این ایجاد و فعل و صنع و به فاعل نسبت بدید، اون فاعل می شود فاعل و صانع و موجد، به مفعول نسبت بدید می شود مصنوع و مفعول و موجود یا موجد. و کل ذالک، هر سه این افعالی که گفتیم، صنع و فعل و ایجاد، و بالاخره این معنای مشترک، رجوع می کند الی انهو، شنین است قد حصل لشیئی که مفعول است، من شیئ آخر که فاعل است، حصل وجودون بعدم آلم یکن. مهم همین کلمه است، حصل وجودون بعدم آلم یکن. از اون فاعل برای مفعول وجود بعدم آلم یکن حاصل شده، و تعلق مفعول به فاعل در همین وجود بعدم آلم یکنه، یعنی در حدوثه. دقیقا این عبارت رو پیچیده گفت، ولی مطلب همون نیست که از خارج عرض کردم. من اول مطلب رو از خارج آسون گفتم که بعد این پیچیدگی خیلی مشکلی درست نکنه. الان روشن شد که ایشون میخواد بگه اون معنای مشترکی که بین وجود و صنع و فعل هست، اون معنای مشترک که عبارت هست از وجود بعدم عالم یکون، این معنای مشترک وابست در همین معنای مشترک است که مفعول به فاعل وابسته است. کل مطلبش همینه، وابستگی مفعول به فاعل در این معنای مشترکه، یعنی در حدوثه. خب معلومه که اگر وابستگی در حدوث باشد، بعد از حدوث دیگه وابستگی نیست، چون وقتی حدوث هست وابستگی هست. در حین بقا که دیگه حدوث نیست، در حین بقا وجود بدل عدم نیست، وجود بدل وجوده، پس وابستگی نیست. اینا تو همین مدعاشون مطلب رو فهموندن، که فهموندن که وابستگی مفعول به فاعل در ظرف حدوثه نه در ظرف بقا، پس مفعول به فاعل احتیاج دارد حدوثن نه بقاً. و قد یقولون، این قد یقولون رو توجه کنید، چرا قد یقولون گفت؟ این گروه گاهی این چنین میگویند، گاهی یعنی گروهی از اینها این چنین میگویند، همشون نمیگند. بعدن توضیح خواهیم داد، توضیح هم دادم در ابتدای بحث، که همه معتقد نیستند مفعول در حدوث وابسته به فاعله. بعضی ها معتقدند که در بقا هم وابسته است، به خاطر عرضش نه به خاطر خودش، به خاطر عرضی که دارد وابستگی داره. پس بعضی هاشون مفعول رو به فاعل در حین حدوث محتاج میدونن نه در حین بقا، بعضی ها هم در حین حدوث محتاج میدونن هم در حین بقا، منتها در حین بقا خود مفعول رو محتاج نمیدونن، مفعول رو به خاطر احتیاج اعراضش محتاج میدونن، که انشالله اینو بعدا توضیح میدیم، درباره اعراضشون هم بحث میکنیم انشالله. به همین جهت که این متکلمین همشون یک قول ندارن، بلکه دو قول مختلف دارن به این بیانی که گفته شد، ایشون میفهمد قد یقولون، گاهی این چنین میگوید. پس قول بعضی هاشون رو داره نقل میکنه، قول بعضی ها که معتقدن مفعول در بقا اصلا احتیاج به فاعل نداره، نه خودش نه عوارضش، قول اون رو داره نقل میکنه. و قد یقولون انه اذا اوجد، اون مفعول اگر ایجاد شود، یعنی از مرحله حدوث بگذرد که حدوثش انجام شود بره تو مرحله بقا، فقط زالت الحاجت و الى الفاعل، حاجتش به فاعل زائل می شود، به طوری که انه لو فقد الفاعل، حتی اگر نه تنها تأثیر فاعل از بین بره، بلکه حتی اگر خود فاعل هم از بین رفت، هیچ ضرری بر این مفعول وارد نمیشه. حتی لو فقد الفاعل جاز ان یبقى المفعول موجودن، جایز است که مفعول موجود بمانه. پس مفعول اصلا احتیاج به فاعل نداره، نه احتیاج به تأثیر فاعل داره، نه احتیاج به وجود فاعل داره. فاعل حتی اگر از نه تنها تأثیرش را قطع کرد، بلکه حتی اگر وجود فاعل قطع بشه، مفعول به حالت خودش و به وجود خودش ادامه میده. این نظر رو داره. حتی اشاره خواهیم کرد، گفتن اگر خدا از بین بره، کل عالم باقی میمونه تا ابد، هیچی لازم نیست ادارش کنه، او رو آفریده، رها کنه خود به خود موجود میمونه. اینا چند دلیل دارند؟ دو دلیل دارند، یک مشاهده، که مجموعا میشه سه دلیل. البته اینجا دو تا دلیلشون رو نقل میکنه، یعنی ابن سینا دو تا دلیل رو نقل میکنه و یه مشاهده رو، که مجموعا میشه سه تا، یک مشاهده و سه و دو تا دلیل. مشاهده همونیست که رایجه، میگن که بنا فاعل این بناست، فاعل این ساختمانه، این ساختمانه که ایجاد میکنه ساختمان باقی میمونه، دیگه احتیاج به بنا نداره، بنا دست میکشه میره، تأثیر نمیگذارد، با اینکه دیگه تأثیر نمیگذارد در بنا، این بنا باقی میمونه. حتی اگر بنا از وقتی که این بنا تموم شد بمیره، بازم بنا سر جای خودش محفوظه. از این که فاعلی از بین رفته یا فاعلی تأثیرش را قطع کرده و هنوز میبینیم این مفعول باقیه، میفهمیم که مفعول در حین بقا، یعنی وجود بعد الوجود، احتیاج به فاعل نداشته، احتیاجش منحصرا در حین حدوث، یعنی وجود بعد العدم بوده. این دلیل اولشونه که مشاهده است. کما یشاهدونه من فقدان البنا و قوام البنا، بنا که فاعل است مفقود میشه، ولی بنا که مفعول است قوام دارد، هنوز برپاست، قوام یعنی برپایی. و حتی ان کثیرم منهم، حتی ترقیه، یعنی نه تنها در این فعل‌های معمولی مثل بنا گفتن احتیاج به فاعل نیست، در اون فعل عظیم که خلق عالم است نیز گفتن بعد از خلق عالم احتیاج به فاعل نیست، به طوری که اگر واجب تعالی از بین برود، عدم او به عالم ضرری نمی رساند. حتی ان کثیر من هم لا یتهاشا، حاشیه نمی رود، کناره نمی گیرد از این حرف، نه وحشت نمی کنه، وحشت نگید، بگید لا یتهاشا، حاشیه نمی ره، از این حرف کناره نمی گیره، یعنی این حرف رو بدون اینکه ابا کند می زند. لا یتهاشا که بگوید لو جاز علی الباری تعالی العدم لما زر عدمه وجود العالم، اگر بر خداوند عدم جایز باشد، که جایز نیست چون خدا واجب الوجوده، واجب الوجود اصلا ممکن نیستی معدوم بشه، چون وجوب وجود اجازه عروض عدم نمیده، پس بر او جایز نیست که عدم عارض بشه، ولی لو جازه، با لو امتناعیه، لو جازه علی الباری تعالی العدم لما ذره ضرر نمیزند عدم خداوند به وجود عالم، عدم خدا به وجود عالم ضرری وارد نمیکنه. چرا؟ چون عالمی که موجود شد و حادث شد دیگه در بقا احتیاج به فاعل ندارد. این تکرار مدعا بود و در بین ادعا یک دلیلی که عبارت از مشاهده بود آوردن، دو دلیل دیگه هم دارن که از لعنه شروع به دلیل اول میشه، بعدم دلیل دوم، دو دلیل، دو تا استدلال دارن که استدلالشون ان شاء الله در جلسه آینده عرض می‌کنیم. هر دو استدلالشون باطله، باید در جای خودش باطل کنیم.